بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله عبارت تحریر در مسئله 57 تا اینجا خواندیم که لو امکن الحج بها ولو میقاتن و الا لا یجب دفعها و الاهوتو حفظ و مقدار حسته رجاء لاقرار سائر الورثه او وجدان متبرع لتتمه بل مع کون ذالک مرجو الوجود یجب حفظه على الاقوا والاهوت رده الى ولی المیت ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر انها للورثه نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك او وجود و متبرع یدفع التتمه وجب ابقاؤها. بالاخره در مسئله ای که بحث شد که اگر یکی از ورثه اقرار به دین بکند و دیگران منکر دین باشند، عرض کردیم که تقریبا فتوا این است که اون سهمی که از دین نصیب مقر می شود و به تناسب حصه مقر اون مقداری که از دین به او ارتباط پیدا می کند باید او رو بپردازد. حالا در مسئله دین، به لحاظ اینکه دین یک واجب غیر ارتباطیه و به تعبیر دیگر انحلالی است، یعنی هر مقداری انسان از دین رو بپردازه به همون مقدار براءت ذمه حاصل می شود. اگر کسی 10 دینشو پرداخت به همون نسبت براءت ذمه پیدا می کند. لذا در مثالی که در 2 جلسه بحث از صاحب جواهر نقل کردیم که این مقر سهمیه ارثش 400 تومنه، لکن مقداری که از دین سهمیه او می شود عبارت از 200 تومنه. خب این 200 تومن رو حتما باید بپردازه، برای اینکه با پرداختن این 200 تومن به همین نسبت دین میت کنار می رود و براءت ذمه برای میت حاصل می شود. ولو اینکه بقیه دین رو دیگران منکرند و حاضر به پرداختن او به هیچ وجه نیستند، اما چون مسئله دین یک مسئله غیر ارتباطیه بلکه انحلالیست، این حتما باید 200 تومن رو بپردازه و به همین نسبت براءت ذمه حاصل می شود. اما اگر ما همین مثال رو روی حج پیاده کردیم، فرض کردیم که این مقر سهمیه ارثش 400 تومنه، لکن مخارج حج 500 تومن است، به طوری که از مخارج حج 200 تومن رو باید این مقر روی توزیع و روی نسبت بپردازه. 200 تومن از 500 تومن مخارج حج رو باید این پسری که اقرار کرده به اینکه پدر من کان علیه حجت الاسلام و واجب الحج بوده و حج رو انجام نداده، خب 200 تومن رو باید بپردازد. از طرفی مسئله حج غیر از مسئله دینه، حج یک واجب ارتباطیه، اجزا و مناسکش بینشون ارتباط تحقق داره. خب حالا ما با این 200 تومن چه کنیم؟ 200 تومن فقط پول بعضی از افعال حجه، پول بعضی از اعمال حجه، و بعضی از افعال در باب حج معنا نداره تحقق پیدا بکند روی ارتباطیتش. مثل نماز میمونه که نمیشود بین اجزاء نماز ما یک تفکیک کی بکنیم و تبعیضی قائل بشویم. خب حالا چه باید کرد با این 200 تومن؟ و حتی حج میقاتی هم با این 200 تومن نمی شود تحقق پیدا بکنه. خب الان این اقرار کرد که پدر من حجت الاسلامی به عهده او بوده، مخارج حجت الاسلام هم 500 تومنه، لکن سهمیه این مقر عبارت از 200 تومنه، با این 200 تومن چه باید کرد؟ حج انجام بده امکان نداره، با 200 تومن نمیشه حج انجام داد. تبعیض بین اعمال و مناسک حج هم معنا نداره. پس چه باید کرد؟ اینجا برای مسئله باید ما 3 صورت تصور بکنیم. یک صورت این است که خوب دقت بفرمایید، این فرزندی که اقرار کرده یقین دارد که اگر سالها این 200 تومن حج رو نگهداری بکنه و کنار بگذارد هیچ فایده ای نداره. یعنی چه هیچ فایده ای نداره؟ یعنی ورثه دیگر دست از انکارشون بر نمی دارن تا آخر این حالت انکار باقیه. و از طرفی هم یک آدم متبرعی پیدا نمی شود که بگوید بابا 300 تومن من از جیب خودم میدم، شما اضافه کنید به این 200 تومن و یه حجی برا پدرتون انجام بدید. این یقین داره که اگر 200 تومن رو حفظ کنه، نگهداری کنه، درش تصرف نکنه، وضع تغییر پیدا نمی کند. یعنی منکرین اقرار نمی کنند، متبرعی هم پیدا نمیشه که از جیب خودش 300 تومن اضافه به 200 تومن بکره. این یه صورت. صورت دوم در حقیقت عکس این صورته، یعنی یقین دارد و یا اطمینان داره به این که خب حالا ورثه انکار کردن، اما اگر یکی 2 سال دیگه صبر بکنیم این ورثه سر عقل میان و روی عواطف پدری دست از انکار خودشون بر می‌دارن و اقرار می‌کنن به اون چیزی که این اقرار کرد، و یا به جای اقرار اینها اطمینان داره که اگر یکی 2 سال صبر بکنه یک متبرعی پیدا می‌شود که بیاید تتمه که عبارت از 300 تومنه بپردازه، اون 300 تومن ضمیمه این 200 تومن بشه و در نتیجه بتواند برای پدرش حج انجام بده. فرض سوم صورت شکه، نمیدونه آینده چه میشود، احتمال میده که این منکرین اقرار کنند، لکن احتمالم میده که نه، حالت انکارشون ادامه داشته باشه. احتمال میده یک متبرعی پیدا بشود، احتمالم میده که متبرعی پیدا نشود. لذا برای مسئله 3 صورت تحقق داره و باید احکام این صور انشاءالله مشخص بشه. اما اون صورت اول که یقین دارد که وضع هیچ تغییر نمی کنه، اگر 10 سال دیگم صبر بکند اون وراس دیگر انکارشون تبدله به اقرار پیدا نمی کنه، متبرعی هم پیدا نخواهد شد، یقینه به این مسئله داره. عبارت که ما این فرض این عبارت رو باید حمله بر فرض اول کنیم، عبارت میگه که این 200 تومن رو نباید به عنوان حج بپردازد و ظاهرش اینه، ظاهر عبارت که اینجایی که 200 تومن به درد حج نمیخوره، ولو اینکه این اقرار کرده، ولو اینکه خودش میگه 200 تومن باید صرف حج بشه، اما خب چون یقین داره که تا آخر عمر دیگران با این موافقت نخواهند کرد، متبرعی هم در کار نیست، خب چه کنه با این 200 تومن؟ ظاهر عبارت اینه این 200 تومن برمیگرده به خودش، یعنی خود همین اقرار کننده، خود همین وارثی که اقرار کرده، خب لا یجب علیه این که دیگه 200 تومن رو در رابطه با حج دفع بکنه. پس چه کنه؟ ظاهر عبارت اینه یعنی مال خودشه دیگه، یعنی در این صورت 400 تومنی که از ترکه به او رسیده، همه 400 تومن در اختیار خودش و میتونه در همه 400 تومن تصرف بکنه. اما آیا این قابل مناقشه نیست؟ بله، نفع لا یجب دفعها، لا یجب دفعها یعنی دیگه مال خودشه، لازم نیست 200 تومن رو دیگه به عنوان حج بپردازه. فرض اول رو میگیم اون احوت و اینا مال فرض دوم و سومه، فرض اول که یقین دارد و یا اطمینان داره به این که تا آخر وضع به همین کیفیت، منکر مقر نمیشه، متبرع هم وجود پیدا نمی کنه. در این فرض باید چه کنه این 200 تومن رو؟ ظاهر عبارت اینه 200 تومن مال خودشه، یعنی دیگه مجموع 400 تومنی که از ترکه به او ارث میرسه، ولو اینکه اقرار به حجت الاسلام هم کرده، اما مال خودش. خب این ظاهر عبارت، حالا آیا این قابل مناقشه هست یا نه؟ ما میتونیم در این معنا مناقشه کنیم یا نه؟ اون دو مبنایی را که ما در مسئله دین و در مسئله حجت الاسلام که به منزلت دین ذکر کردیم، اون دو مبنا رو بیاریم اینجا پیاده بکنیم، ببینیم نتیجه اون دو مبنا چیه. یک مبنا این بود که به اندازه دین و به اندازه مصرف حجت الاسلام اصلا منتقل نشده از میت به وارث، مسئله ارث بعد از دینه، مسئله ارث بعد حجت الاسلامه، لأن حجت الاسلام بمنزلت دین الواجب. خب اگر ما این مبنا رو اختیار کردیم و از اون طرف قائل به توزیع دین و حجت الاسلام شدیم، لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف این است که از این 400 تومنی که در دست این مقره، 200 تومنش به این انتقال پیدا نکرده، 200 تومن این مال خود میته، چون به اندازه پول حجت الاسلام که 500 تومن باشه، به اندازه مصرف لم ینتقل الی الوارث، یعنی 500 تومن از این 1000 تومن انتقال به وارث پیدا نکرده، منتها اون وارث های دیگر منکرن، گوششون به این حرف ها بدهکار نیست. اما این وارثی که مقره، خودش اقرار داره که حجت الاسلام کان علی ابی و لازمش این است که 200 تومن از 400 تومن در رابطه با حجت الاسلامه درسته که این 200 تومن رو نمیتونه به تنهایی صرف حجت الاسلام بکنه، اما مقتضای اقرارش این است که این 200 تومن یکون و باقیان علی ملک المیت، و اگر باقیه بر ملک میته چه حق داره این درش تصرف بکنه؟ چه حق داره به نفع خودش این 200 تومن رو مصرف بکنه؟ این 200 تومن باقیه بر ملک میته، منتها شما بگید پس چی کارش بکنه؟ نمیتونه که 200 تومن رو صرف حجت الاسلام بکنه. میگیم خیلی خوب، صرف حجت الاسلام نمیتونه بکنه، اما صرف بکنه در یک چیزی که یرجع الی المیت، یک چیزی که در رابطه با میت باشه، یک چیزی که نفعش و ثوابش عائد الی المیت بشه. فرق است بین اینکه این 200 تومن به عنوان مال شخصی خودش درش تصرف بکنه و بین اینکه این 200 تومن مال میت در حج نمی شود صرف کرد و عرض می شود که باید صرف بشه در یک چیز دیگری که یرجع الی المیت، یا عرض می شود یرجع ثوابه الی المیت، برا خاطر اینکه حالا حج کنار رفت اما ارتباط میت به چه مناسبت به کلی زائل بشه؟ حالا که نمیشه 200 تومن در حج صرف بشه، پس من برا خودم صرف بکنم؟ به چه دلیل من بتوانم برای خودم صرف بکنم؟ حتما باید در رابطه با میت یه چیزی که شبیه به حج باشه، بالاخره ثوابش به میت برگرده و ارتباط با میت پیدا بکنه. اگر ما در باب انتقال ارث اینجوری مشی کردیم که به اندازه دین و به اندازه حجت الاسلام انتقال به ورثه پیدا نمی کنه، فالمقر یعترف به اینکه 200 تومن از این 400 تومن یکون و باقیان علی ملک المیت، اذا کان باقیان علی ملک المیت لا یجوز له ان یتصرف به نفع خودش و بر طبق اقراض شخصیه خودش، بلکه به یک کیفیتی باید کاری انجام بده، صدقه‌ای بدهد، کاری انجام بده که نفعش ارتباط به میت پیدا بکنه، چون مال مال اوست، ملک ملک اوست، منتها در راه حج نمیشه صرف کرد، در راه دیگری که اضافه به او داشته باشه باید صرف کرد. این روی این مبنا. اما روی اون مبنای دیگر که عبارت از این بود که تمام و ترکه انتقال به وارث پیدا میکنه، لکن این متعلق حق قرما واقع می شود و در مسئله حج متعلق حق خود میته، برای اینکه اونجا دیگه قرمایی وجود نداره. خب روی این مبنا میگیم درسته 400 تومن روی این مبنا ملک برای مقره، اما ملک آزاد نیست. ملک متعلق حق میته. ملکیست که 200 تومنش حق میت به او تعلق گرفته. خب اگر اینطوره مال متعلق حق میت که حقش هم شبیه حق و رهان است، این جلوی تصرفات رو میگیره، ولو اینکه مالک همه 400 تومن باشه. پس چی کار بکنه که از این تصرف و منع از تصرف آزاد بشه؟ راهش این است که 200 تومنی که متعلق حق میته در راه میت صرف بکنه. اما اگر بخواد به نفع خودش و بر طبق اقراض شخصیه خودش اون 200 تومن سهم حج رو صرف بکنه، چه مجوزی برای این هست؟ چه دلیلی داریم بر جواز این معنا؟ لذا در این فرض اول به نظر اشکال میرسه، اینکه میفرمایند و الا لا یجب و دفعها، که ظاهرش این است که خب حالا که واجب نیست 200 تومن رو به پردازه، به نفع خودش استفاده بکنه، برای خودش صرف بکنه، ظاهر عبارت اینه. این روی هیچ یک از دو مبنا درست در نمیاد، مخصوصا طبق مبنای اول که خیلی روشنه که حق نداره در این 200 تومن تصرف بکنه. این یک صورت مسئله. صورت دوم که ایشون این صورت رو آخر ذکر فرمودن این است که اگر این مقر عالم به این معنا هست و یا اطمینان داره، که البته در کلام ایشون تعبیر به رجاء شده و ما لازمه که این کلمه رجاء رو حمله بر اطمینان بکنیم. اطمینان داره به این که اگر این 200 تومن رو بگذاره، ممکنه یکی 2 سال دیگه این منکرین دست از انکارشون بردارن و انکارشون تبدل به اقرار پیدا بکنه، یا اینکه نه عالمه و یا اطمینان داره که اگر این 200 تومن یکی 2 سال بمونه، یه متبرعی پیدا میشه که برای خدا 300 تومن از جیب خودش کمبود پول حج رو به عنوان تتمه بپردازه. این 200 تومن با اون 300 تومن که مجموع مخارج حج رو تشکیل میدهن، بشود حجی با اونها انجام بگیره. خب اینجا پیداست، یعنی مسئله دیگه روشنه، اینجا حق نداره در این 200 تومن تصرف کنه، بلکه باید یا پیش خودش نگه داره، یا بهتر این است که به اون مسئول کارهای میت، اون وصی میت، اون متولی امور میت اگر شخص خاصی هست، این 200 تومن رو بره در اختیار او بگذاره، به عنوان اینکه این 200 تومن محفوظ بمونه تا یکی 2 سال دیگه 300 تومنش به کمک اقرار یا به کمک تبرع 300 تومنش تکمیل بشه و اون وقت بتواند حجی رو انجام بده. این حکمش روشنه. این نمل اشکال در صورت شک، که آیا در صورت شک چه باید گفت؟ الان این اقرار کرده، 200 تومن پول حج در اختیار این هست، آینده رو نمیدونه چجور میشه، احتمال میده 2-3 سال دیگه اینا اقرار کنند یا متبرع پیدا بشه، احتمالم میده که پیدا نشه و اقراری هم تحقق پیدا نکنه. چه کنه در این صورت با 200 تومن در حالی که نسبت به آینده شاد که در این معنا هست؟ ایشون میفرمایند الاحوت که ظاهر همون احتیاط مطلق و وجوبیه، احتیاط اقتضا میکند این معنا را که این 200 تومن رو حفظ کنه، کنار بگذاره، درش تصرف نکنه، منتظر آینده باشه ببینه آیا در آینده بالاخره به جای انکار اقراری پیدا میشه یا نمیشود. این رو به صورت احتیاط وجوبی ایشون مسئله حفظ و نگهداری این 200 تومن رو عنوان کردن. حالا میخواییم ببینیم دلیلش چیه. عرض میشود که در صورت شک ایشون به صورت احتیاط مطلق و احتیاط وجوبی مسئله حفظ رو مطرح میفرمایند. میفرمایند باید این پول رو نگهداری بکنه، کنار بگذاره و درش تصرف نکنه. میخواییم ببینیم دلیل بر این معنا چیه. یک بحثی هست، بحث کلیه، و اون این است که در موارد دیگر اگر مولا یک تکلیفی را متوجه عبد کرد، خب شما میگید که یکی از شرایط عامه هر تکلیفی مسئله قدرته، یعنی باید مکلف قدرت بر انجام مکلف و به و مأمور و به داشته باشه. حالا اگر در یک موردی مکلف شاک در قدرته، مولا بهش تکلیفی را متوجه کرده، عبد نمیدونه که آیا قدرت بر انجام مأمور و به رو داره یا قدرت بر انجام مأمور و به رو نداره. آیا در موارد شک در قدرت تمسک به اصالت البراءه می شود از باب این که از تکلیف و مشروطون بالقدره و شک و فشرت شک کن فی المشروط و شک در تکلیفم مجرای اصالت البراءه است؟ مشهور این حرف رو نزدند، مشهور گفتن که در موارد شک در قدرت باید احتیاط بکند عبد، یعنی باید مأمور و به رو بره سراغش انجام بده. اگر در حین عمل یقین کرد که قدرت بر انجام نداره کنار بره، اما الانی که نشسته کنار گود شک داره که مأمور و به رو میتونه انجام بده یا نه، به مجرد شک نمیتونه از زیر بار تکلیف شانه خالی بکنه. در موارد شک در قدرت مشهور قائل به احتیاط وجوبی هستن، یعنی قائل به لزوم احتیاطن، میگن حتما باید احتیاط بکنه. اون وقت با توجه به این مطلب آیا این فرمایشی که امام قدس سره شریف در این فرض بیان فرمودند ناظر به همین معناست؟ بگیم این فرزندی که اقرار کرده به این 200 تومن حج، چون احتمال میده که یکی 2 سال دیگر متبرعی پیدا بشه یا یکی 2 سال دیگر انکارها تبدل به اقرار پیدا بکنه، چون شک که در این مطلب داره، پس در حقیقت شک داره که آیا با این 200 تومن میتونه بعدن حج و انجام بده یا نمیتونه. یک فرضش توانستنه اگر انکارها تبدل به اقرار پیدا بکنه، یه فرضش نتوانستنه اگر انکارها تداوم پیدا بکنه. پس در حقیقت این شک که در قدرت داره، شک که در این داره که میشه با این 200 تومن حج انجام داد در آینده یا نمیشه با این 200 تومن در آینده حج انجام بگیره، چون مسئله برمیگردد به شک در قدرت، لذا یجب الاحتیاط. احتیاطش به چیه؟ به اینکه حفظ کنه این 200 تومن رو و نخوره این 200 تومن رو، بگذاره برای آینده تا ببینه که آینده چه وضعی تحقق پیدا میکنه. پس در حقیقت منشأ این فرمایش ایشون و این احتیاط لزومی همون مسئله است که در باب شک در قدرت مطرحه، که خود مشهور در باب شک در قدرت احتیاط لزومی و احتیاط وجوبی رو مطرح می کنند. خب آیا این حرف در ما نحن فی قابل مناقشه هست یا نه؟ با فرض اینکه ما حرف مشهور را بپذیریم و در موارد شک در قدرت احتیاط وجوبی قائل بشیم، آیا اینجا راهی داره که ما مسئله عدم وجوب احتیاط رو پیش بکشیم؟ ظاهر این است که بله. راه ما عبارت از استسقابه. حالا قبل از اینکه اینجا رو توضیح بدیم، در همون شک در قدرت‌های معمولی، اگر در یک موردی، خوب دقت کنید، مکلف قبلاً قادر نبوده بر اینکه این مأمور رو به رو انجام بده، لکن بعد از آنی که تکلیف آمد، شک دارد که این عدم قدرتش تبدل به قدرت پیدا کرد یا تبدل به قدرت پیدا نکرد. آیا اینجا استصحاب عدم قدرت رو نمیتونه جاری بکند؟ استصحاب عدم قدرت و در حقیقت استصحاب عدم توجه تکلیف را به او نمیتونه جاری بکنه. در مواردی که حالت سابقه عدم قدرت وجود نداشته باشه، یعنی اصلا حالت سابقه نداشته باشه، الان شک داره در اینکه قدرت داره یا نه، اینجا در شک در قدرت احتیاطه. اما اگر حالت سابق عدم قدرت بود و الان شک داره در اینکه قدرت تحقق داره یا نه، نمیتونه به استصحاب عدم قدرت تمسک بکنه، نمیتونه به استصحاب عدم تکلیف از میشود تمسک بکنه. ظاهر این است که مانعی از جریان این استصحاب نیست، ما به کمک استصحاب عدم تکلیف و عدم قدرت رو ثابت میکنیم. اون وقت در ما نهنفی الان با 200 تومن نمیشه حج انجام بگیره، در آینده چه میشود مشکوکه. ما با استصحاب همین عدم رو ثابت میکنیم، یعنی استصحاب میکنیم بقاء انکار را، استصحاب میکنیم عدم وجود متبرع را، استصحاب میکنیم عدم امکان حج را با 200 تومن. خب اگر این استصحاب ها جاری شد، نتیجه این استصحاب ها این است که الان دیگه میتونه در 200 تومن تصرف بکنه، لازم نیست که این 200 تومن رو ابقا بکند برای آینده، با اینکه شک در مسئله داره. به عبارت روشن‌تر، اگر استصحاب وجود نداشت، ما بودیم و صرفاً شک در قدرت، همون حرف مشهور رو با هم میپذیرفتیم که در موارد شک در قدرت اصالت الاحتیاط حاکمه، احتیاط لزومی و وجوبی مطرحه. اما اگر ما به کمک استصحاب عدم قدرت رو ابقا کردیم و گفتیم استصحاب راجع به امور آیندم جریان پیدا میکنه، اگر امور مستقبله اثری فلحال داشته باشه، اثری الان برش ترتب پیدا بکنه، ما میتونیم به کمک استصحاب عزم شود عدم تبدل اقرار، انکار به اقرار، استصحاب بقا انکار، استصحاب عدم وجود متبرع، استصحاب عدم امکان عج به این 200 تومن که الان تحقق داره مستصحب، به کمک این استصحاب بگیم نه، اینجا دیگه جای احتیاط نیست و در حقیقت لزوم نداره نگهداری این 200 تومن تا اینکه شاید این 2-3 نفر بعدن انکارشون تبدل به اقرار پیدا بکنه. لذا در این فرض که صورت شک باشه که از عبارت ایشون احتیاط لزومی استفاده می شود، این قابل مناقشه است که ما از راه استصحاب جلوی این احتیاط لزومی رو بگیریم. فبن نتیجه بله استصحاب همه جا هم بر اشتغال تقدم داره، هم بر اصالت البراءه. اصلا استصحاب مقامش از اون اصول عملیه بالاتره، هر کجا استصحاب با براءت معارضه کرد استصحاب مقدمه، هر کجا با اصالت الاحتیاط معارضه کرد استصحاب تقدم داره. این در جای خودش در اصول ثابت شده. پس که چی؟ نه، حالا داشتیم رو این مبنای رو فرض این که در اون صورت لایجب و دفع این حرف رو بزنیم، یعنی روی پذیرفتن حکم در اون صورت، ولی اگه ما در صورت یقینش هم نپذیریم که دیگه جای تردید نیست. تا فرع بعدی انشاء